بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جناب شيخ الرئيس ابن سينا مباحث رو در نمط اول و نمط دوم به نحوی پیگیری کردن که الان ما رو رسوندن به بحث نفس، نمط سوم، نمط نفس. بحث نفس هرچند جزء فلسفه یونانی هست و در یونان بود و کتاب نفس ارسطو و آثار دیگه راجع به نفس مطرح بود، ولی در حوزه فلسفه فرهنگ اسلامی به جهت تأکیدهایی که شریعت و دین در ارتباط با معرفت نفس قائل شد، امتیاز ویژه‌ای پیدا کرد. یکی از تأثیراتی که دین و شریعت در فلسفه گذاشت، برجسته کردن یا ضعیف کردن بعضی از بحث هاست. از جمله مباحثی که خیلی تقویت شد در حوزه فرهنگ اسلامی بحث نفس بود و آرام آرام این پافشاری دین و جماعت نفس آرام آرام تأثیر گذاشت تا میرسیم به سجون تعلیم که انصافا مسئله نفس و معرفت نفس و تأثیرش در معارف الهی در صدر متعلیم تقریبا به اوج خودش رسیده و صدرا در دو جهت از بحث نفس فوق العاده استفاده کرد. یکی در جهت معرفت ربوبی، معرفت مبدأ. من آن عبارت هایشون رو نیاوردم، دیده بودم، همین دیروز خریدم دیدم. هم در بحث معرفت ربوبی خیلی از بحث معرفت نفس استفاده کرده، همونجوری که در روایات ما هست که کسی که من عرف نفس فقط عرف ربم، فقط این نیست، چند این روایت هست، روایات فراوان گسترده. و هم در جهت معرفت معاد، یعنی بیشترین بهره هایی که صدر متعلقین از بحث نفس گرفته تحلیل مباحث معاد هست. خیلی استفاده های گسترده و فوق‌العاده و حساسی از بحث نفس در مسائل معاد به عمل آورده. لذا ایشون جناب صدرا در جلد 8 اسفار که بحث نفس، آرام آرام جوری مقدمه نشینی میکنه که منتهی میشه به مباحث معاد. در جلد 9 منتهی میشه به مباحث معاد. و اگر ما تحلیل های عالی و زیبایی از ایشون در بحث معاد ببینیم، همش زیر سر کارهایی هست ایشون در بحث نفس به عمل آورده. خب اون در جای خودش باید باشه. بحث نفس و معرفت نفس یکی از معارف بنیادین در حکمت اسلامی به حساب میاد و از جهات مختلف حائز اهمیته. مثلا الان بحث شناخت و علم خیلی مهمه. بحث نفس یکی از ارکان اساسی در این مسئله است، بحث نفس. حالا یعنی راش پی میگیره. پس این نمط سوم بحث نفسه، بحث نفس. من الان قبل از اینکه وارد مباحث بشیم یک شمای کلی از کل نمط ارائه بکنیم، خیلی مختصر و خلاصه، تا با یه توجه خاصی وارد نمط بشیم. نمط سوم مجموعا 3 بخشه. ما این رو مستقیما تبدیل به فراز نکردیم مثل نمط‌های قبلی، چون که اینجا ابتداعا خودش 3 بخشی عمده و گسترده داره، نمیتونستیم سه فرادش بکنیم چون هر قسمتش باز فرازهای متعدد داره. نمط سوم که راجع به نفس، 3 بخشه. یک بخش راجع به مباحث اصلی نفسه، این اصلا نفس چیه؟ نفس داریم یا نداریم؟ مجرد هست یا مادیه؟ وحدت داره یا نداره؟ مباحث دیگری هم میشد مطرح کرد در این قسمت، ولی تا همین میزان رو جناب ابن سینا اینجا مطرح کردن. از فصل اول نمط تا فصل هفتم نمط، تا قبل از فصل هفتم، تا پایان فصل ششم در ارتباط با همین ماجرا هستش. اصل بحث نفسه. این بخش اول. بخش دوم نمط سوم، این وقتی که بخش اول تمام شد توضیح میدن که ما حالا وارد شرح قوای نفس میشه. منتها قوای نفس دو جوره، قوای ادراکی و قوای تحریکی. به خاطر شرافتی که قوای ادراکی داره، قوای ادراکی رو مقدم کرده و بخش دوم نمتی سوم که معظم نمت سوم رو هم تشکیل میده، راجب قوای ادراکی نفسه، راجب قوای ادراکی نفسه مفصل، یعنی از فصل هفتم شروع میشه تا فصل 22 این مباحث ادامه پیدا میکنه و از زیباترین مباحث اشارات هم هست. بخش سوم نمت سوم، بخش آخر نمت سوم راجب قوای تحریکی نفس بحث میکنه، قوای تحریکی که بحث حرکت و این هاست، راجبه قوای تحریکی بحث میکنه که تا فصل، این از فصل 22 مثلا سوم هست تا فصل 30 که آخرین فصل نمت سوم باشه، 23 اون تا فصل 22 یعنی خود فصل 22 هم هست، از فصل 23 تا فصل 30 بخش سومه. هر یک از این بخش ها خودش برای خودش فرازهایی است که به تدریج وقتی وارد شدیم عرض خواهم کرد، مخصوصا بخش دوم خیلی مفصل و طولانیه، از همین جهت خودش تقسیم به فرازهایی میشه که وارد اون بخش شدیم توضیح میدم. بسیار ایشون جناب ابن سینا، حالا من قبل از اینکه وارد تیتری بشم که ابن سینا برای نمط انتخاب کرده، اجازه بدید آدرس هایی که رفقا میتونن در این مباحث، این بحث نفس کشماری، آدرس مختصری بدم، بعد وارد مباحث که شدیم هر بحثی رو آدرس خواهم داد، اینجا دیگه بحثی مداری مهمتر میشه، خیلی باید در تعمال های بیشتری بشه غیر از دونم اتفاهم هست. از جمله آدرس هایی که هست، خب دوستان میتونن خود نفس شفا رو ببینن و مقایسه بکنن با نفس اشارات. نفس شفا رو حضرت استاد آقای حسنزاده جداگانه تصحیح و چاپ کردن و از این جهت خیلی قابل استفاده است، تصحیح شده نفس شفا. در آثار صدرا مثلا در مفاتیح الغیب عنوان مثلا بحث نفس و اینا نداره، ولی از این آدرسی که عرض میکنم در واقع راجع مباحث نفس بحث شده. در مفاتیح الغیب از همین چاپای بیروت، آره نم یک جلدی ها چاپ بیروت هست که آقای خاجوی تصحیح کرده و مرحوم مولوی نوری طریقاتشون هم هست، فکر کنم هم دو جلدی چاپ شده هم تک جلدی چاپ شده و مقدمه خوبی از جناب آقای آبیدی شاهرودی هم داره که اونجا قابل استفاده هست. در مفاتیح الغیب صفحه 583 تا صفحه 663 راجع مباحث نفس آمده. در شواهد ربوبیه کل مشهد سوم این از شاهد اولش تا شاهد آخرش که دارن شاهد چهارم باشه، از صفحه 276 تا صفحه 341 از همین چاپ دفتر تبلیغات، در اینجا میتونید بازم مباحث نفس، اصلا تحت بحث نفس نیست ولی مباحثش به خاطر مقدمه مباحث معاد، مقدمه مباحث معاد راجع به نفس بحث شده. اساساً جناب ابن ملا صدرا جایگاه بحث نفس رو قبل از معاد میدونه، این جایگاه مباحث رو هم بدونه. مثلا بحث حرکت رو باید ببینیم یک فیلسوف نظرش چیه، کجا باید این قرار بگیره، بعضی تو طبیعیات آوردن، بعضی تو فلسفه آوردن، بحث مقولات عشق کجا هستش، هر بحثی جایگاه ویژه‌ای داره. از منظر صدر متعلهین بحث نفس جایگاهش قبل از معاده، یعنی اگر ما بخواییم در آثار صدرا از راجب نفس پیگیری بکنیم باید ببینیم مقدمات بحث معاد رو کجا چیده، هر جا بحث معاد و مقدماتش مطرح است بحث نفس هم مطرح است، جایگاه منطقی و فلسفی نفس رو ایشون در کجا میتونه قبل از معاد میتونه. در همون شواهد لغویه که عرض کردم از صفحه 286 تا صفحه 341 رو بقا میتونن بحث مباحثی که راجب نفس داریم اونجا ببینن، خیلی زیبا بیانات خوب عالی. حالا این آدرس هایی که داریم به تدریج که وارد میشیم اون آدرس های ریز هم میرن، مثلا میگم صفحه فلان میتونن دوستان مراجعه بکنن یا اگر خودشون خواستن میتونن مباحث در اونجا ببینن، هر جا که براشون مهم شد به هم دیگه آدرس بدن. یعنی الان محور کار نمد نفس اشارات هست، اونها رو وقتی دوستان میبینن اگر مطالب خوب دیدن که قابل استفاده است یا یک نکته ای اونجا اشاره به اینجا داره یا اینجا میتونه در اونجا استفاده بشه به هم دیگه آدرس بدن کتاب ها رو، کتاب ها با آدرس دادن ها غنی میشه. توجه کرد بعدن که یک جا یکی از این مثلا فرض نهایه کتاب محوریتونه نهایه رو پر بکنید از آدرس، توجه کردین اطرافش مباحثش یادداشت‌ها آدرس‌ها، جوری که هر وقت مثلا یک بحثی رو خواستید ببینید به معنی اینکه نهایه اون بحث رو باز کردید اطرافش که نگاه بکنید کاملا دستتون میاد که چه خبره، به کجاها این بحث‌ها شده، چه جوری هست، چه نکات مهمی وجود داره، حتی اگر صفحه های اطراف این جاهای خالی اطراف اون صفحه کم اومد ورق بذارید لاش، توجه که اینو کارهای خوبه، جداگانه اونا هم بد نیست، ولی این کار کار بهتریه، زودتر انسان به هدف و مقصد میرسه. اینم از یکی از آرگسون. در اسفار کل جلد هشتم راجع به نفسه، که اینم باز مقدمه مباحث معاده، یعنی در جلد 9 که بحث معاده، جلد 8ش مباحث نفسه. و اگر دوستان بخوان همه اینها رو تقریبا میخوام بگم، تقریبا اگر میخوان یک جا داشته باشن، کتاب عیون مسائل نفس حضرت استاد حسنزاده که از آثار ماندگار ایشون هست، یعنی از آثار علمی و متقن ایشون هست، عیون مسائل نفس بسیار زیباست در این قسمت. خود به ویژه خود آقای حسنزاده عجیب ذهنش متمرکز شده راجع به معرفت نفس. این خود آقایون هم دو تا راه ورود به مباحث معارف رو پیشنهاد میکنند، یکی بحث توحیده که میگن اگه توحید حل بشه اکثر معارف حل میشه، همه معارف حل میشه، یکی بحث معرفت نفس. رو این دو نکته خیلی پافشاری دارم. این بزرگوار بیشتر پافشاری دور راجع به معرفت نفس تاکید عجیب داره، اکثر آثارشون خیلی از آثارشون در حول هوش این نکته است، و یکی از بهترین آثارشون راجع به نفس همین عیون مسائل نفس است، بسیار عالمانه و محققانه نوشته شده. عیون مسائل نفس یعنی شرح متن و شرح هر دو یک جا مطرح شده، تو یک جلد امیرکبیر چاپ کرده، نه اونجا دیگه چاپ کرده باشه، میتونه اونجا دوستان مباحثی که ما داریم پیگیری کنن، آدرس هم میدم در لابلا مباحث، آدرس هم خواهم. بسیار، نمط سوم رو جناب ابن سینا معنون کرده به این عنوان: النمط الثالث فی نفس الارضیت و السماویه، در نفس ارضی و سماوی. حاجه در شرح یک کاری کرده که خیلی مرضی آقایون نیستش، در شرح همین قسمت راجع به تیپ اینو نمیخونیم ولی خلاصه کرد میکنم، ایشون گفته که اطلاق نفس بر این انواع ارضی و سماوی نفس اطلاق به لفظ مشترکه، مشترک معنوی نیست، یعنی یک ما قدر مشترکی نداریم که بهش بگیم نفس، و این نفس اطلاق بشه هم بر نفس نباتی، هم بر نفس حیوانی، هم بر نفس انسانی، هم بر نفس فلکی، و بعد این قدر مشترک هر کدوم فصل خاصی پیدا بکنه بشه مثلا نفس نباتی یا نفس حیوانی یا نفس انسانی یا نفس فلکی. این بیانی است که جناب خواجه داره، و لذا گفته که در تیتر نگفته انمت و سالس به نفس. این تحلیل خواجه از بیان ابن سینا که چرا نگفته انمت و سالس به نفس، مستقیما گفته به نفس الارضیه و سماویه. سرش اینه که اساسا نفس ارضی و نفس سماوی قدر مشترک نداره، این مشترک معنوی نیست اطلاق نفس بر اینها. بله اطلاق نفس بر نفوس ارضی قدر مشترک داره، مشترک معنویه، و نفس بر نفس فلکی هم که اطلاق میشه، ممکنه بر نفوس فلکی به اشتراک معنوی باشه، اما اطلاق نفس بین نفوس فلکی و نفوس ارضی اشتراک معنوی نداره، بلکه اشتراک لفظی، و تلاشی از این قبیل کرده. ولی فهم و شد خود ابن سینا به این شکل نیست، در کتاب نفس شفا هم صریحا به این شکل نیست، اصل اسفار هم به این شکل نیست. اتفاقا در اون جاها کار زیبایی کردن و اون از که اول نفس رو معرفی کردن، این کار یکی از این حالا از یه جهتی یکی از نواقص کار نمط سوم اشارات همینه، این الان که وارد میشه مستقیما وارد نفس انسانی میشه، در حالی که در اون جاها خود اسفار جایزه عدون مسائل نفس بقیه آثار به این شکل عمل نشده، بلکه چیکار کردن؟ بلکه اول خود نفس رو معرفی کردن، یعنی اون قدر مشترک رو معرفی کردن که اون قدر مشترک در همه انواع نفوس وجود داره، در همه انواع نفوس. اما فعلا جمله با این توضیحاتی که عرض کردم انواع نفوس برای ما روشن شده، چون که ابن سینا اینجوری وارد نشده، ایشون میبایست اول خود نفس رو معرفی بکنه بعد انواعش رو توضیح بده. انواعش نفس نباتی یعنی موالید ثلاث رو که ما در نمط دوم خوندیم، بحث موالید ثلاث، برای معدنیات نفس قائل نیستن، درسته؟ بالاتر از معدنیات، یعنی میان در نباتات نفس مطرح میشه، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، و میرسیم به نفس فلکی. این چهار نفسی است که در مباحث و کتب آقایون راجع به مسئله نفس مطرح شده. اون سه تا نفس رو، یعنی نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی، میگن نفوس ارضیه، نفوس در زمین هستند، و نفوذ فلکی رو میگن نفوذ سماوی. توجه کردی؟ یا نفوذ فلکی، نفوذ سماوی. بسیار خوب. در کتاب های دیگه مثل اسفار و شفا و اینها، اول نفس معرفی شده، انواع معرفی شده و بعد وارد مباحث نفس انسان و به تدریج در لابلا نفوس دیگه مطرح شدن. ولی در اینجا الان ما درست دیگه بلکیت داره که نفس الارضیت و السماویه، نداره که نفس الارضیت و السماویه. نفس سماوی منظور کدوم؟ همون نفوس فلکی، نفوس افلاک هستن که هر فلکی نفس داره، هر کوکبی نفس داره، هر ستاره‌ای نفس داره، همه اینا داره نفس هستن. حالا اختلاف از بین مشاق و دیگران در این که نفسشون آیا نفس منتبه است یا نفس مجرده، بعدم توضیح اجمالی خواهم داد. خب این تیتر و این عنوان اقتضا میکنه که اول بحث نفس بیاد، نفوس ارضی و نفوس سماوی معرفی بشه، بعد تک تک وارد این مباحث بشه. و اگر محور اساسی و اون محط اصلی بحث بحث نفس انسانی هستش، خب مباحث بپردازه به نفس انسانی. ولی به این شکل عمل نشده. از همین فصل اول محور اساسی مباحث نفس انسانیه. توجه کردید؟ راجع به نفس انسانه. خب کجا راجع به نفوذ دیگه بحث میشه؟ مثلا وقتی رسیدیم به قوای ادراکی نفس انسان، بخشی از قوای ادراکی نفس انسان همون قوای ادراکی حیوانیه، درسته؟ پس همونجا ما باید نفس حیوانی رو بفهمیم دیگه، بحث مستقیم راجع به نفس حیوانیشون نداره. یعنی قوای ادراکی حیوانی رو در ضمن انسان باید بفهمیم. توجه شد چی شد؟ خب در کجا از نفس نباتی و نفس فلکی بحث میشه؟ وقتی رسیدیم به بخش سوم نبات. یعنی چی؟ این از فصل 23 به اونور، یعنی بحث قوای تحریکی. اونجا تحریکات نفس نباتی بحث میشه. البته سرش اینه که نفس نباتی اصلا ادراک نداره، بذار تو بحث های ادراکی اون رو نیاورد، درسته؟ در بحث قوای تحریکی یک بخش از تحریکات نفس، تحریکاتی چیه؟ تحریکات نباتی نفسه. بازم تو ذهن انسان مطرحه ولی عامه، راجع به حیوانات و نباتات هم مطرح هستش. جلوتر که میره قوای تحریکی حیوانی مورد بحث قرار میگیره که هم در حیوانات هم در انسان هستش. یه مقدار که جلوتر میره در همون فضا، یعنی تا اونجا، تا مثلا فرض کنید که من یا مثل اینکه فصل 24 اینا باشه، 24-25 باشه، اصلا اسمی از نفوس فلکی برده نمیشه. تا اونجا، اونجا که رسیدیم یا یواش مباحث نفوس فلکی به واسطه بحث حرکت ارادی و استداری نفس فلکی، مباحث نفس فلک مطرح میشه. یعنی یه مقداری از طور مباحث تنظیم کلاسیک مباحث یه مقداری خارج هست، توجه کردید؟ ولی خب یک نظم خاصی هم خود تو ذهن میسناس که اون رو داره پیاده میکنه. اونجا وقتی رسیدیم به حرکت استداری، حرکت دورانی، اونجا بحث نفس فلکی مطرح میشه و مباحثی که در نفس فلکی هستش در اونجا پیاده میکنه. و در همونجاست، مثلا در فصل 28 که مسیر خودش رو در بحث نفس فلکی از مشا جدا میکنه. یکی از جاهایی که جناب ابن سینا از مشا جدا میشه در بحث نفس فلکیه، چون نفس فلکی رو آیون مشا قائل هستن، مشهور مشا قائل هستن که اینا نفوسشون نفوس منتبعه هست، نفوس مادیه، نفوذ منتبعه، یعنی فوقش خیال دارن. به خیال را این مشا چجوری قائل بودن؟ مادی قائل بودن. نهایت چیزی که برای نفوذ فلکی قائل بودن نفوذ منتبعه است، خیالی استش. اما ابن سینا از این مسیر جدا میشه و ابن سینا معتقده که برای نفوذ فلکی ما نفس ناطقه مجرده داریم. ابتداعا در این جاها اشاره نمی کنه جداییش از مشا، ولی در ظاهر 98 که میکنه، این ظاهر 98 باشه، در اونجا اشاره میکنه، دیگه تصریح میکنه که هی من تا حالا گفتم سرون، سرش این استش که نفوس فلکی دارای نفوس، یعنی نفوس فلکی نفوس مجرده ناطقه هستن، علاوه بر نفس منتبعه دارای نفس مجرده ناطقه هستش. پس الان این شمای کلی مباحثی که در نمط سوم مطرحه. با این فضا الان که ما میخوایم وارد فصل اول بشیم، اساس بحث ایشون راجع به نفس انسانی هستش. پس بنابراین الان وارد بخش اول نمط سوم میشیم که بخش اول راجع به کلیات بحث نفسه.
یکی از کلیات بحث نفس بحث تعریف نفسه که ابن سینا اصلا نیاورد اینجا، یعنی در نمط نفس هیچ اشاره به تعریف نفس نکرده. جناب خواجه در همین صفحه اول از شرح خودش تعریف از نفس رو میاره، توضیحاتی راجع به نفس میاره، اگر دوستان مفصلش رو بخوان در همون عیون مسائل نفس عین دوم، نه عین اول، شما رو گزارش مشخص دیگه، در عین دوم مفصل اقوالی رو که راجع به تعریف نفس هست از ارسطو از دیگران، جهل، تعدیل، ریزیکاری ها، قیود، همه اینها در عین دوم مطرح شده و از خوبی هایی که آثار جناب آقای حسن رو داره اینه که انسان رو وصل میکنه به منابع مختلفی، این در تتبع بسیار به انسان میتونه کمک بکنه. در عین دوم میتونن دوستان این بحث رو پیدا بکنن. اولین بحثی که یعنی فراز اول بحث از بخش اول راجع به اثبات نفس انسانیه، اثبات انیت نفس انسانی که آیا اساسا انسان دارای نفس هست یا دارای نفس نیست، نه تجردش ها، این اصل انیتش که آیا نفسی دارد یا ندارد. خب لازمش این بود که اول یک نفسی، این درگیری های ما اینجا داریم، ما اینجا درگیری های داریم، چیزی من هم همین الان وارد اون درگیری ها نشم، لاغل یه متن خونده بشه، چیزایی گفته بشه، تا آرام آرام اون درگیری ها هم ممکنه مطرح بشه. بسیار تعریف مشترک ایران نمیده، جدا میکنه دیگه، اون مقدار مشترکش نفس نیست دیگه، واردش نشدم دیگه. درست یه قدر مشترک همه اینو داره، اما بر قدر مشترک نفس اطلاق نمیشود. یه سری هم داره که خود خواجه نگفته، ملاقات توی حواشی توضیح داده که اون قدر مشترک چرا نفس نیستش. دقت فرمودید، اون قدر مشترک وقتی اضافه میشه با قید نباتی میشه نفس، با قید حیوانی میشه نفس، با قید انسانی میشه نفس. خب این قدر مشترک که بهش نفس نمیگن در نفوس فلکی هم هست، ولی بهش نفس گفته نمیشه. وقتی اضافه به اون قیدش بشه تازه میشه نفس، منطور میشه نفس فلکی. بله اصلا نفس ما قدر مشترک ما داریم. نگاه من دیگه در مقام تو شرح توضیح اونا نیستم، اینه بخوام بگیم تعریفی که جناب ابن سینا و جناب ملا صدرا داده در همه آدرسایی که عرض کردم، نگاه بفرمایید اصلا نفس یک هویت مشترک داره در همه موارد نفس، اون مقدار هست. توجه کردید مبدأ آثار، مبدأ آثاری که مبدأ آثار و حرکاتی که بر فرض مثال میگه که بر آثار و حرکاتی رو که علا وطیرت واحده و بدون اراده نیست، این دوتا رو نداره. اگر علا وطیرت واحده و بدون اراده باشه اینجا نفس نیست، اما اگر این قیود برداشته بشه، این اصلا این نه تنها تعریف نفس قطع مشارکه بلکه اثبات نفس هم هست. من وارد کشورم عرض میکنم این برهان دیگه ای که خود ابن سینا جای دیگه گفته و ملاسونام اتفاقا همون رو انتخاب کرده، همون رو انتخاب کرده در بحث اثبات نفس، اون رو آورده. ممکن توضیح بدن الان واردش بشین توضیح بدن. و اما فصل اول، عرض کردم که در فصل اول ایشون میخواد، یعنی فراز اول بحث ما هست، ایشون میخواد اثبات امنیت نفس انسانی رو بکنه. از چه راهی شروع میکنه؟ از راه علم حضوری و علم شهودی پیش میاد. این یکی از مواردیه که ما به روشنی در میابیم فلاسفه ما در مباحث فلسفی از بحث شهود هم استفاده کردن، استفاده مهم. این یکی از اون مواردیه که این آیونی که میخوام بگن شهود در فلسفه ما راه داره، فقط بحث های انتزاعی صرف ذهنی و اونها بحث های منطقی به اون شکل نیست. اما بحث اثبات نفس ما اصلا استدلال نمی کنیم. اما در بحث اثبات نفس ما استدلال نمی کنیم. بهترین کار رو ابن سینا می کنه و ما رو مراجعه میده به نفس خودمون. این از راه علم حضوری عمل می کنیم. اساسا این نکته رو عرض کنیم، اساسی ترین روش ما در کل مباحث نفس روش های شهودی و حضوری و پیداشناسانه است. چه در مباحث اصل نفس، نمیگم برهان و استدلال نیست، نه براهینی هم اومده، استدلال های هم اومده، اما روش اساسی و محور اساسی از این روش، چه در بحث اساس اصل نفس، چه در بحث قوای ادراکی، چه در بحث قوای تحریکی، مسائل شهودی و حضوری و بحث پیداشناسی هستش. یعنی تحلیل اون چیزیست که در خود ما وجود داره و خود شیخ اینا رو گفته و قبلش هم گفتن آیون از همین تحلیل خودشون مطرح کردن، بعضی قسمت ها رو برهان و استدلال پیاده کردن. بسیار، ایشون در اولین بحث که بحث اثبات علمیت نفس باشه، از راه شهود استفاده کرده. منتها این شهود را در دو مرحله پیاده کرده. میتونیم این رو دو تقریر از یک برهان بدونیم. برهان که میگم منظور برهان اصطلاحی نیست، این هر چیزی که میتواند اثبات بکنه، اینجا برهان شهودیه. توجه کردید؟ میتوانیم این رو دو تقریر از یک برهان بدونیم، میتونیم دو تا برهانش حساب کنیم. توجه، من تمایل دارم که دو تا برهان حساب بشه، ولی هر جور که دوستان میلشون هست. الان اینجا ظاهرش یک برهان حساب شده، نگاه بکنید. یک، حالا ما میگیم تقریر اول. تقریر اول از این برهان شهودی، برهان شهودی شهود واقعی و تجربه واقعی هست. و تقریر دوم از این برهان شهود و تجربه فرضیه. این خیلی زیباست. حالا باید یک زحمتی کشیده بشه ببینیم این طرح تجربه فرضی به کجا منتهی میشه. یعنی کیا اینو داشتن؟ آیا اصلا قبل از ابن سینا مطرح بوده نبوده؟ حالا اگه دقت بکنید قبلا هم ما داشتیم چند مورد از این بحث تجربه فرضی داره ایشون استفاده میکنه. خب این خودش یک روش منطقیه، توجه کردید؟ در منطق باید گنجونده بشه و تحولاتی رو پدید میاره. تجربه فرضی و راهکارهاش چیه؟ چجوری ما میتونیم بفهمیم مطابق با واقع هستش؟ بحث های این نکته. و ما تقریر اول یا بگیم برهان اول، ایشون میگه نگاه بکن، شما برگرد به نفس خودت. وقتی که این نفس صحیح و سالم باشه، یا نه مریض باشه، ولی لااقل اون فطانت لازم رو داشته باشه، یعنی قوای ادراکیش به طور کل مختل نشده باشه. توجه کردید؟ اگر نفس در این شرایط باشه، به خود مراجعه بکن. شما میبینی از هر چیزی غافل میشوی مگر از اون خودت، از اون انا، از اون من. درسته؟ همیشه اون وضعیت پیش تو هستش. ما به همونی که همیشه پیش تو هستش میگیم نفس، نفس انسانی، نفس انسانی همین. الان بحث نمی کنیم آیا مجرد است یا مادیه، بحث نمی کنیم قواش چیه، قوای ادراکی، قوای تدید، هیچ بحث نمی کنیم الان. بحث نمی کنیم که اصلا چجوری ما تونستیم اون انا رو دریابیم، اصلا کار اینا ندارم. شما در درون خودتون یک انایی میابید که این انا رو همیشه برای خودتون ثابت میدید و هیچ وقت غافل از اون نمی شوید. حتی اگر در خواب باشید، حتی اگر حالات دیگه داشته باشید، در همه وضعیت ها شما متفقن یک امر هستید. اون یک امر نفس انسانی، اون یک حقیقت ثابت دیگه ای که انسان ازش غافل نمیشه، اون همون نفس انسانیه. این الان یک تجربه واقعی و شهود واقعی است. یعنی همه ما میتونیم در خودمون این مطلب رو تجربه بکنیم. اجازه بدید من این برهان و تقریر اول رو بخونم تا برسیم به تقریر دوم. صرف
اسکولاریه یا نه در تعریفی که ما از نفس کردیم
دیگه، الان ما درگیری های در این قسمت داریم. یعنی شما نفس انسانی رو اول تعریف بکنید، نفس انسانی تعریف کردید، آیا ما با این شهود به اونجا میرسیم، اون نفس رو اثبات میکنیم یا نه؟ فی الجمله نفسی اثبات میشود. الان بیشتر مد نظر ابن سینا این است که نفسی اثبات میشود. چرا بهش گفتید نفس انسانی؟ چون که شما در خودت دیدی، شما در خودت یک چیزی میبینی که اگر از همه چیز غافل بشی از او غافل نمیشی، اونو میگیم نفس انسانی. هنوز بحث تجرد مادی هم نیست. ممکنه که همونی که شما همیشه بهش متفتنی قلب شما باشه، ممکنه مغز شما باشه. هیچی هنوز نگفتیم، توجه فرمودید؟ هیچی هنوز نگفتیم. ممکنه اصلا مادی باشه، ممکنه اصلا روح بخاری باشه، ولی لااقل این نکته برای ما روشن شد که درگیری داریم. من قبول دارم همونی که از اول عرض کردم، اشاره به همین نکته دارم که این چیه که شما میگید این نفس ما هستش، این چه جوری، این از چه بابی میخواد این رو حل بکنی؟ درگیری‌های ما در این قسمت داریم. تقریر دوم بهتره و مطلب رو بیشتر، چون که فقط یک اصل رو اثبات نمی‌کنه، خیلی از خصایص اثبات می‌کنه که اون خصایص در نفس بودن خیلی نقش داره. حالا بخونیم، اجازه بدید بخونیم. این سوالم هست، باز تعاملاتی داشته باشیم، باز اشکال نداره، حالا بازم بپرسید و عرضی داشته باشیم مشکل نیست. ارجع الی نفسه. الفصل الاول تنبیهان، اگه شما رو نداره شما رو بذارید. الفصل الاول یا یک یا فصل اول یا هر دو، اینا برام دو آدرس دادن ها مهمه. همه آقایون همینجوری آدرس میدن، حتی خود خواجه هم اینجوری آدرس میده، میگه مثلا در فصل دوم از اون نمد، در واقع شماره گذاری نشده. یعنی این برداشت همه آقایون است که اشاره خوندن که اینا باید فصل فصل بشه. فصل اول تنبیهان، ارجع الی نفسک. خب این تقریر اول یا بگید برهان اول هست راجع به تجربه واقعی. ارجع الی نفسه و تأمل هل اذا کنت صحیحا، و تأمل داشته باش و تأمل بکن آیا اون وقتی که صحیح و سالمی. چرا میگه صحیح و سالمی؟ یعنی عقل و شهور و درک انسان مختل نشده باشه. یا اینجوری بگیم اگر عضوی از اعضای انسان مثلا درد بکنه به درد بیاد سانای کنم به درد بیاد طبیعتا انسان متوجه اون درد میشه و ما از موضوع اصلی خودمون میمونیم. ما الان میخوایم چی رو اثبات بکنیم؟ ما میخوایم طرف رو توجه بدیم، تفکر بدیم به اون نفس. اگر فرض کنید پای شخص درد بکنه، دندون شخص درد بکنه، اون یعنی صحیحا به دو جور میتونه معنا بشه. صحیحا یعنی صحیح ادراک باشه، یه وقتی صحیحا یعنی کاملا ادراکش درست باشه، یه وقتی صحیحا باشه یعنی اصلا کلا مریض نباشه. چون اگه مریض باشه ممکنه که او رو متوجه درد او رو متوجه خودش بکنه و غافل بشه از اون چیزی که ما الان میخوایم بهش تفکر بدیم. هل اذا کنت صحیحا بل و علا بعض احوالی که غیرها، ولی نه حالا از بحث صحت هم بیاییم پایین تر، بلکه بر بعضی از احوال خودت که غیر صحته باشی، یعنی خیلی صحیح و سالم هم نباشی، مشکلاتی داشته باشی، ولی لااقل یک نکته داشته باشی، یه مقدار فتونت باید در شما باشه. مثلا مریض انسان اگر هست مشکلاتی داره خب داشته باشه، ولی فتانتش رو به طور کل از دست نداده باشه، به حیث و تفتن و شیعه فتنتن صحیحتن، به جوری که بفهمه یک چیزی رو فتنه صحیح، این مقدار از ادراک درش باشه. خب اگر اینجور باشه، هل تغفل عن وجود ذاتک ولا تثبت نفسک، آیا غافل میشوی از وجود ذات خودت و اثبات نمی کنی نفس خودت را؟ آیا اینجوری هستی؟ ارجاع به خودتون ها، هیچ استدلال نکرد، شما با خود مطالعه بکن، در احوالات گوناگون هستی، در حالات مختلف، آیا از ذات خودت غافل میشی؟ اون ذات همون نفس تو هسته که آرام آرام ما بحث تجردش اثبات میکنیم، قوای ادراکی اثبات میکنیم، قوای تجردش اثبات میکنیم. بله اون اشکالاتی که توضیح مطرح کردیم به شکل بگیم ممکنه بگیم بله تا اینجا حالا من نفس انسانی رو به پایان نرسوندم، با زمینه های بعدی که پیش میارم نفس انسانی رو ثابت میکنم، این زمان اول من گام اول رو بردارم، اصل علمیتش رو درست بکنم، به تدریج میرسیم به همون نفس انسانی که مطلوب نظر شما و شما میخواد اثبات بکنیم. میشه قد ترمیم هایی کرد خیلی، یعنی در شفا و اینها بهتر پیش اومدن در این قسمت، در قسمت از بعد بهتر پیش رفتن. ما اندی وابند ما اندی انهازا یکون للمستبصر حتی ان النائم فی نومه و سکران فی سکره لا تعذب ذاته عن ذاته و ان لم یثبت تمثله لذاته فی ذخره. همینجوری خوندم. خب ما اندی یعنی اینجور من فکر نمی کنم، پیش من اینجور نیست، اینجور من فکر نمی کنم. ان هازا، هازا برمیگرده به یعنی بحث غفلت از ذات و عدم اثبات نفس خود. نگویم هل تغفل عن وجود ذاته، آیا از وجود ذات غافل میشی، آیا نفس رو اثبات نمی کنی؟ خب پیش من اینجور نیست که این مسئله یعنی غفلت از وجود ذات و عدم اثبات نفس یکون للمستبصر، فقط یه آدم که روشن هستش این مطلب غافل یعنی این مطلب مخفی بمونه. نه قطعا هر کسی که مستبصر باشه در واقع مشکلات دیگه نداشته باشه، این افراد صرفا بخواد انکار بکنه نباشه، روشن باشه در همون روشنایی که ما گفتیم، این شخص هیچ وقت غافل از وجود ذات نمیشه و اثبات نفس خواهد کرد. حتی ان النائم، حالا ما باعث اینجا داریم که باز درگیری های ما داریم، الان بخونم ایشون میگه حتی اگر حواس ظاهری انسان از کار بیفته، کی از کار میفته؟ در نوم. و یا نه تنها حواس ظاهری انسان از کار بیفته، بلکه حواس باطنی هم از کار بیفته، مثل سکران. این تعریفی است که خواجه داده، در سکران مثلا فرض عقل اینها هم از کار میفته، درسته؟ حتی در این وضعیت هم انسان غافل از ذات خودش نمیشه، در این وضعیت هم انسان ذات خودش رو میدونه، ولو اینکه بعد از خروج از این حالت به یادش نیاد که اون موقع متوجه ذات بود. حتی ان النائم، این بیان این قسمت اخیر حدس ابن سیناست. تجربه چی میخوام بگم؟ چون که این که قابل تجربه نیست، این تجربه نیست، این ما چون که وقتی کسی میخوابه یا کسی که فرض کنید در حالت مستی هست اصلا متفکر این نکته نمیتونه باشه تا بگی کسی آیا من متوجه ذات هستم یا نیستم، و بعد از اینکه از اون حالت که خارج میشه، بعد از اینکه از اون حالت خارج میشه شما میگید که ممکنه تو یادش نیاد. خب وقتی تو یادش نیاد چجوری بتونه نکته اثبات کنه؟ درجه چی میخوام بگیم؟ این حدس ابن سیناست. حتی ان النائم فی نومه و سکران فی سکره، حتی اینکه آدمی که خوابیده است در خوابش و آدم سکران در مستیش لا تعذب ذات و ان ذات مخفی نیست ذاتش از ذات او. و این لم یثبت تمثله لذاته فی ذکره، هرچند ثابت نموند تمثله یعنی تمثل اون واقعیتی که میخوایم داشته باشیم، تمثله این زمیر تذکیرش رو توجه داشته باشید، یعنی این علم، این علمی که قبلا در اون حالت داشت، علم ذات به ذات، هرچند تمثل حقیقت خودش برای ذات خود او در ذکرش نمونه، یعنی در حافظش نمونه، یعنی بعد از اینکه از حالت نوم خارج شد، از استکران خارج شد، بهش میگه آیا اون زمان تو متفتن ذات خود بودی؟ اون یادم نمیرسن چیزی بود، توجه کردی؟ یادم نمیاد. در این که چی گفتم، میگه بحث حدسه، ممکنه یکی میگه خب شما از کجا این حرف میزنید؟ شما از کجا میگید که در حالت خواب و در حالت مستی انسان متفتن بر ذات خودش هستش؟ نمیشه این حرف رو مطرح کرد. البته این معنا در نفی ادعای ابن سینا هم هیچ تأثیر نداره، چون ما خبر نداریم اونجا چی جوریه، نفیان و اثباتن از یک جهت نمیشه در بحث ما استفاده کرد. این تقریر اول از بیان ابن سیناست در اثبات اصل نفس. و اما تقریر دوم سال بسیار. السلام علیکم و رحمت الله. تقریر دوم اینو رو اصلا